گامی بردارید، مشکلی رو حل بکنید، بفرمایید.
ما در واقع میشه گفت الان حالا چیزی نگذشت از مدرسه 11 مون تا بیش از 60% در واقع زمان و تلاشمون رو گذاشتیم رو حوزه نظارت. معتقدیم که اینقدر قانون خوب هست که نوبت به قانون جدید نرسه، باید همون قوانین رو بتونیم به درستی اجرا بکنیم و نظارت جدی و موشکافانه و علمی بر اجرا وارد کنیم، که خب بنده هم تو این قضیه پیگیر هستم. تا حالا چند سوال از وزیر داشتیم، طرح تحقیق تفحص داشتیم، طرح اعمال ماده 234 رو داشتیم و خدمتتون عرضم که تو این قضیه به هر حال سعی می‌کنیم فعال باشیم. از اون طرف هم ابزارهای نظارتی مجلس مثل دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، اینها هم به حمدالله تو این دوره به نوعی جون گرفتن و به طور جد پیگیر نظارت بر اجرا هستن.
من ممنونم آقای دکتر ایزدخواه از حضورتون در برنامه راه حل در رادیو گفتگو. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر روح الله ایزدخواه روی خط ارتباطیمون بودن، با ایشون گفتگو کردیم. ایشون عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستن و همینطور عضو فراکسیون دانش بنیان. دیدگاه ایشون رو شنیدیم در بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه و حتی بحث بودجه سال 1400 در بحث پژوهش. من ممنونم. خب برگردیم به داخل استودیو با مهمانی که در داخل استودیو هستن، صحبتمون رو دنبال بکنیم. آقای دکتر بزاش، خب دیدگاه های آقای دکتر ایزدخواه رو شنیدید، ایشون هم همون نکاتی رو اشاره میکردن که شما هم بهش توجه داشتید و اون بحث نیاز صنعت هست به دانشگاه، که حالا یک بخشش رو صنایع دولتی ما باید بیان، یک بخش صنایع غیر دولتی هستن و نکته بعدی خود دانشگاه هستن، که آقای دکتر ایزدخواه هم به دانشگاه ها اشاره کردن که دانشگاه ما این قابلیت رو داره ولی درخواستش این چنین نیست که بتونه یه همچین کاری رو بکنه. من نگاه شما رو به این موضوع میخوام بشنوم که چی هست. بفهمید، خواهش میکنم.
زنده باشید. خدمت شما عرض که جناب استاد، ببینید ما یه نکته خیلی مهمی هست، من اینو اول عرض بکنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید در حال حاضر جامعه ایران در بالاترین سطح از پتانسیل جوان قرار داره. این که یک چیز شسته رفته است و جمعیت اصلی کشور رو قشر جوان داره تشکیل میده. ما یک فرصت طلایی یا به عنوان یک پنجره طلایی جمعیتی اگر در نظر بگیریم، جوان بودن جمعیت کشور مهمترین امتیاز این روزهای کشوره. خب یک مسئله خیلی مهمیه. خب پس اگر در صورت استفاده از این پتانسیل جوان و ورود تفکرات نوین به سطح کشور رو شاهد باشیم، یک پیشرفت و رشد جامعه رو خواهیم دید. اما استفاده از این پتانسیل نیازمند توجه به جوانانه که باید تو دانشگاه بهش خیلی توجه بشه. فرصت استفاده از این امتیاز طلایی، پنجره طلایی سنی چندان طولانی نیست و این پروسه زمان در حال حرکت دیگه، زمان میگذره و باید پیش از بسته شدن این پنجره طلایی جمعیتی از آن بهره برد. در غیر این صورت توی دهه‌های آینده با ورود جوانان امروز به دوران میانسالی خبری از ظرفیت‌های فعلی کشور نخواهد بود.
آقای دکتر بزاز، الان با آقای ایزدخواه که صحبت می‌کردیم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، اشاره داشتن که در دانشگاه‌های ما پژوهش‌هایی که انجام میشه برای خارج از ایران داره انجام میشه، به نفع اوناست، به نفع داخل نیست. ما نیازهای داخلیمون رو شناسایی نکردیم. حالا اینجا به نظر میاد که هم وزارت صنعت و معدن و تجارت مشکل داره، هم حاکمیت مشکل داره در بحث اعلام نیاز و کاستی هایی که در بخش صنعت وجود داره، هم خود صنایع به نظر میاد که خیلی مایل نبودن که با دانشگاه ارتباط برقرار کنن. حالا این صنایع عرض کردم بخش خصوصی یک بحث رو داره و بخش دولتی بخش دیگری از این ماجرای ما هست. به نظرتون چی کار میشه کرد که این رو ترمیم کرد؟
ببینید ما در درجه اول باید دو تا وظیفه تفکیک شده رو، یکی برای دانشگاه در نظر بگیریم که چند تا نکته داره، چند تا گرایش داره و چند تا وظیفه هم برای سند در نظر بگیره. در خصوص وظیفه‌ای که دانشگاه باید حالا اونو به قول معروف یدک بکشه، آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کردن آنان برای حضور در بازار کار هست. یعنی صنعت باید یه رویکردی به دانشگاه داشته باشه که دانشجو رو مجاب بکنه برای آینده شغلی اون شخص. یعنی اگر من بیام یک پروژه‌ای رو در نظر بگیرم برای دانشجویان نخبمون که مثلا تو سند ما چه خلایی داریم، اگر پروژه ها بر اساس این باشه و مطمئن بشه دانشجو که اگر روی این پروژه کار کنه و برای سند برآورده ای داشته باشه و آینده شغلش رو تأمین بکنه، میشه گفت به طور خیلی ساده انگیزه بسیار خوبی برای دانشجو ایجاد میشه.
در سال 1398 گروهی از دانشگاهیان و دانشجویان نخبه با مقام معظم رهبری دیدار داشتن. ایشون دستورالعملی رو دادن که قابل توجه بود و مورد توجه دانشگاهیان
بله.
که راهکار بزرگی بود. به یادتون هست؟
بله، مهر ماه سال 1398 بود که به گفته مقام معظم رهبری تأکیدی بود بر استفاده از ظرفیت نخبگان، اینکه اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان بود که برای تسهیل امور جوانان برتر این عرصه تأکید شد. ولی یه نکته که هست برای اون یک وظیفه دیگری که به دانشگاه داره، شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت هست و به روز نگه داشتن اون از سوی صنعته که خود صنعت دوباره میشه گفت وظایفی داره.
یه نکته‌ای که با سوی صحبت‌های ایشون بود این که دانشگاه‌ها کارهای پژوهشیشون رو بر اساس نیاز صنعت و رشد جامعه به اون سمت هدایت کنن و ببرن. آیا این اتفاق افتاده؟
الان میشه گفت مثلا شاید 70% اتفاق افتاده، ولی اون 30% مابقی به خاطر عدم راهنمایی درست خود دانشگاه زیر مجموعه صنعت که با هم اینا باید در کنار هم قرار بگیرن، این اتفاق هنوز نیفتاده و اون 30% خلأ رو داریم. ولی ما الان در راستای مثلا خطوط ریلی دستاورد خیلی خوبی داشتیم. یعنی ما اگر یک پرسجو بکنیم، یه سرچی خیلی ساده در اینترنت انجام بدیم، ما توی بحث خطوط ریلی و واگن‌های ما اتفاقای خوبی افتاده.
من اتفاقا میخوام در این زمینه صحبت بکنم و به عنوان یک نمونه در این زمینه با شنوندگانمون حرف داشته باشیم. خب ما میخوایم در این لحظه که ساعت 10:37:50 هست بریم به سراغ گزارشگر برنامه، خانم محبوبه پیشگاه پور، گزارش میدن.
وقتی که به دنیا میاییم چیزهایی با ما هست که ممکنه تا آخر عمر ولمون نکنه، چیزهایی که ممکنه برامون خوب و یا بد باشه. ما ممکنه شجاع یا ترسو، گشاده دست یا خسیس، باهوش یا کنزهن، متمول یا فقیر، سالم و یا ناقص به دنیا بیاییم بدون این که خودمون هیچ نقشی در به وجود اومدن این موقعیت ها داشته باشیم. اگه زمان، مکان، نژاد و ویژگی های خانوادگی هم بهش اضافه بشه، معجون هفت جوش خطرناکی میشه این زندگی. اما آیا باید از زندگی ترسید؟
آدمی با تمام وجودش در پی افزایش کنترلش بر روی زندگی خودش بوده و در تمام طول تاریخ سعی کرده تا قدم به قدم جلوتر بیاد و کنترلش رو بر روی این عوامل بیشتر کنه. کنترل بر روی خودمون و کمتر و کمتر کردن نقش عوامل تصادفی و ناشناخته. شاید به تعبیری بتونیم تاریخ علم رو به گونه‌ای مقابله با این ناخواسته‌ها بدونیم.
بله، نباید از زندگی بترسیم، اما نقش عدالت چی میشه؟
یه فیلسوف آمریکایی به اسم جان رالز یه ایده جالبی داره. میگه که عدالت یعنی این که مهم نباشه که یک کودک در کجا به دنیا میاد، در کدوم شهر، در کدوم محله، با چه پدر مادری، با چه موقعیت اجتماعی، با چه موقعیت اقتصادی، تحت هر شرایطی، هر کودکی که به دنیا اومد، اگر دارای شایستگی بود، عدالت یعنی این که اون برابر شایستگیهاش به موقعیت‌های اجتماعی برسه.
محصل این گنجینه در یک کلمه خلاصه میشه:
آموزش. آموزش یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه، صرف نظر از ویژگی‌هایی که خواسته یا ناخواسته همراهشون هست. آموزش کلید اصلی ایجاد کنترل و حذف عوامل تصادفی از زندگیه. در واقع آموزش یعنی فراهم کردن شرایط برای داشتن زندگی بهتر در همه جا و برای همه. جالبه بدونین که وقتی که ساختار ژنوم انسان چند سال پیش کشف شد، یه رویا یا یه پیشبینی جالبی تو مقدمه اون کتاب آورده بودن. نویسندگان کتاب پیشبینی کرده بودن که بشر روزی به جایی میرسه که وقتی که دنیا میاد، تمام ویژگیهاش و ساختار ژنتیکش کاملا مشخص میشه و بر روی یک چیزی مثلا یک کیت کوچولو ثبت میشه و بر اساس اون اطلاعات میشه حدس زد که با این ساختار ژنتیک اگر شرایط به صورت خاصی پیش بره، مثلا ممکن که خدای نکرده این کودک در میان سالی دچار عارضه سرطان بشه، بنابراین باید کاری کرد که به تدریج اون مشکلات از بین بره یا مسیر زندگیشو جوری تعیین کرد که به اون نقطه نرسه. و این یه ایدئال خیلی بزرگه. در واقع آموزش یعنی تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف، شکوفایی یا به عبارت بهتر فراهم کردن زمینه و شرایط مناسب برای شکوفایی همه استعدادها.
آموزش برای همه ما برای بهتر شدن نیازمند آموزش هستیم. رادیو گفتگو، برنامه راه حل، محبوب پیشگاه بود.
گزارش خانم محبوبه پیشگاه پور رو شنیدید و سپاسگزاریم ازشون. ما قصد داریم که یک ارتباطی با کردستان داشته باشیم و بریم سراغ رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان. فکر میکنم شما هم مایل باشید که یک گفتگویی داشته باشیم. وقتی درباره کردستان صحبت میکنیم باید زیبایی های کردستان رو به یاد بیاریم. یک منطقه فوق العاده زیبا، یه بخشی از ایران که مردم فوق العاده مهربان و خوب داره و بسیاری از صنایع در اونجا رشد پیدا کرده، صنایعی که حتی به بعضیاش میتونی به هزارهای پیشینم اشاره بکنید در اونجا وجود داره. مردمی خونگرم، صمیمی، مناظر طبیعی قشنگ، رودهای پر آب و و و و به خصوص در بحث صنایع غذایی خیلی هم موفق هستن. حالا در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با آقای مهندس محمد دروزمی که من اگه اسمشون رو درست گفته باشم خیلی خوبه، اگر نیست که حالا خودشون توضیح خواهند داد. ایشون رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان هستن. خب آقای مهندس وزمی سلام میکنم، روز بخیر به شما میگم.
سلام علیکم، بندم سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز، شنوندگان محترم در سراسر کشور و مثلا همستانی های عزیزم اگه صدای بنده رو میشنم.
من ممنونم از شما. من اسمتون رو درست گفتم؟ دروزمی.
بله
پس درست گفتم. بله. من ممنونم. خب شما رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت هستین در استان کردستان. موفقیت هاتون در جایگاهی که الان ایستادید از لحاظ صنعتی در چه جایگاهی هستید؟ اینو به ما بگید لطفاً.
من چند دقیقه وقت دارم صحبت کنم؟
هرچی کوتاه‌تر پرمغزتر بهتر. دیگه انتخاب با شماست. 4 دقیقه، 5 دقیقه، ما در خدمتیم.
سعی می‌کنم که خلاصه کنم.
خیلی ممنونم.
خب عرض کنم خدمت شما، من چون همه هموطنان عزیز صدای من میشنون، قبل از هر مسئله ای بگم که کردستان 2% جمعیت کشور رو داره، خدمت شما عرض کنم، و 1.8% مساحت کشور. ما در استان کردستان حدود 904 واحد تولیدی داریم که از نظر آماری 1.1% کشور هستیم و از نظر اشتغال 1.2% اشتغال صنعتی کشور بوده. از نظر سرمایه گذاری 0.7% سرمایه گذاری کشور رو در استان کردستان داریم، یعنی 2% جمعیت 0.7% سرمایه گذاری صنعتی کشور رو داریم. خدمت شما عرض کنم که از این تعداد واحدهای تولیدی که عرض کردم، واحدهای مهممون در استان کردستان پتروشیمی کردستان هست، لاستیک بارز هست که لاستیک خودرو تولید میکنه، سیمان کردستان هست، طلای زرکو هست، تراکتور سازی کردستان، خورشید زریوار که برند ایستک رو نوشیدنی تولید میکنه، بعد کنسانترهای خدمت شما سنگ آهن هست، سقه‌سازی ون هست که برند کاشی کسرا هست، و خدمت شما عرض کنم توتون آپادانه. اینا واحدهای تقریبا بزرگ و مهم استان کردستان هستن. جوازهای صنعتی که ما تو کردستان صادر کردیم که هنوز طرحه و به بهره‌برداری نرسیدن، از 0 تا 90% پیشرفت فیزیکی دارن، 2.2% کشور، و از نظر اشتغال 1.1 دام، از نظر سرمایه گذاری 2.4% هستن. ما برای اینکه کردستان رو به وضعیت بهتری از لحاظ صنعتی ببریم، باید به ظرفیت‌های داخل استان توجه می‌کردیم. یکی از بهترین ظرفیت‌های داخل استان ظرفیت معادن استان کردستان هست. کردستان استانی است معدنی که انواع سنگ‌های تزئینی، مثال ساختمانی خدمت شما عرض کنم، و پلی متال یعنی سنگ آهن و طلا در کردستان یافت می شوند. ما در استان کردستان الان تقریبا میشه گفت که اولین بزرگترین تولید کننده طلای کشور الان هستیم، و در شهرستان کرده طلای زرکو شمش طلا تولید میشه.
من ممنونم برای اینکه وقت شما رو هم نگیریم و شما بتونید بیشتر توضیح بدید. من پرسشم این هست که چقدر از علم دارید در توسعه صنعتی اونجا استفاده میکنید؟ نسل جوان فارغ التحصیلان دانشگاهی که در استان کردستان هستن یا از استانهای دیگر میتونید اونها رو به کار بگیرید، جذبشون بکنید، چقدر با شما در بحث توسعه صنعتی همراه هستن؟
خب خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید من این دو جمله رو تمام کنم، بعد
بفرمایید. معدن
ورود کردم، ذخیره ما سنگ آهن یکی از ظرفیت‌های خوب استان است که پروژه زنجیره فولاد کردستان رو از 0 تا 100 کنسانتره گندله آهن اسفنجی، فولاد و ورق تعریف کردیم در شهرستان‌های سقز و قروه و بیجار که در حال اجرا هست. خدمت شما عرض کنم ما ذخیره قطعی معادنمون 6.2 میلیون تن هست الان، و همه مسائل مواد معدنیمون، و استخراج سالانه حدود 19 میلیون تن که 4000 حدود 800 نفر در بخش معدنمون اشتغال اسمی داریم. خدمت شما عرض کنم که کردستان یک استان مرزی، الان به سوالتون میپردازم، ما از ظرفیت مرز بهره مندیم، حدود 227 کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق خوشبختانه داریم و ظرفیت بسیار خوبیه، و سالانه حدود 6 میلیارد دلار ما مبادلات مرزی داریم، حدود 1.1 میلیون دلار سال 98 ما 1.1 میلیارد دلار صادرات داشتیم، ترانزیت و بخش کمی هم واردات، جمعاً حدود 6 میلیارد دلار مبادلات مرزی داریم که استان کردستان رو به یک استان تجاری مرزی تبدیل کرده، و از این ظرفیت ها سعی کردیم بهره مند بشیم، بتونیم استان رو به ریل توسعه و تجارت ببریم، صنعت و تجارت. در ما پروژه های خوبی رو تعریف کردیم که اگه وقت اجازه داد به اونا میپردازم، اما در جواب سوالت، ما یکی از بهترین ظرفیت های توسعه همون در استان کردستان نیروی انسانی است. ما نیروی انسانی خوشبختانه تحصیل کرده و باهوش، با استعداد، خلاق و متاسفانه جویای کار داریم که میطلبه واقعا کل کشور به این موضوع که اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده هست بپردازه، مخصوصا در استانهای غیر برخوردار.
من ممنونم آقای، خوب توضیح دادید شما. این پاسخ شما پاسخ قابل توجهی بود. ما چون وقت نداریم من یک پرسش کوتاهی رو مطرح میکنم که شما هم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. شما با توجه به پتانسیلی که در بخش صنعت و معدن دارید نیازمند به سرمایه گذاری به تصور من هستید. حالا اگر این سرمایه گذاری رو میخواین باید چگونه جذب کنید این سرمایه گذاری رو؟ شما چقدر زحمت برایش کشیدید؟
خیلی دوست داشتم این سوال رو بپرسید.
اگر در حد یک دقیقه توضیح بدید من سپاسگزار شما خواهم بود.
ببینید، من ما تو سازمان صنعت معدن یه تعداد پروژه تعریف کردیم، پروژه های بزرگ برای این که سرمایه گذاری بشه. اینا جواز صادر کردیم حدود 30,000 میلیارد تومان سرمایه گذاریه. 30,000 میلیارد تومان از فولاد و پتروشیمی و انواع و اقسام پروژه های مختلف. 20 پروژه 30,000 میلیارد تومان. ببینید دوست عزیز، یکی از راه‌های سرمایه گذاری، یکی سرمایه گذاری داخلی، یک بخش خارجیه که ما انتظاری از دیگه دولت بگیم بیاد سرمایه گذاری بکنه این همه اشتغال ایجاد کنه نیست واقعا، چون دولت دیگه باید فقط به آموزش و بهداشت و اینا بپردازه. پس بهتره به بخش خصوصی بپردازیم. بخش خصوصی بزرگترین مشکلش در استان کردستان تأمین مالیه. ما پروژه های بزرگمون اکثرا در بانک ها دچار مشکل تأمین مالی هستن. ما یکی از بزرگترین مشکلات و مانع توسعه صنعتی و کار در استان کردستان رو تأمین مالی میدونیم. متاسفانه الزامی برای بانک ها در سطح ملی برای این که پروژه هایی در استان کردستان رو به عنوان مثال یا استان های غیر برخوردار دیگر رو تأمین مالی بکنن حتما وجود نداره. پروژه ما هست 4 سال 5 سال توی بانک ها دنبال راهکار برای تأمین مالیش هست.
من ممنونم.
نظر قانونی وجود نداره. اگر واقعا بخوایم استانی مثل کردستان رو به مسیر توسعه صنعتی ببریم حتما باید الزامی برای بانک ها برای این که تأمین مالی بکنن و دولت هم مشوقی باید برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در کردستان به وجود بیاره، مشوقی داشته باشه که سرمایه گذاران بخش خصوصی در خارج از استان کردستان رو ترجیح بدن به استانهای برخوردار مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل مرکزی. و این چیزی نیست جز بهره بانکی پایین تر نسبت به استانهای برخوردار برای که سرمایه گذار علاقمند بشه بیاد در کردستان سرمایه گذاری بکنه.
من ممنونم آقای وزمی از اینکه مطالبتون رو بیان کردید. خوشحال شدم شما رو خط ارتباطی اون بودید. زمان کوتاه، حتما در برنامه‌های دیگه راه حل همکاران من با شما تماس میگیرم و در این زمینه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. پاینده باشید، موفق باشید.
ممنونم، سپاسگزارم.
و من سپاسگزار شما هستم. خب برگردیم به سراغ شما آقای دکتر بزازی. بپردازیم به این. شما با توجه به مجموعه صحبتی که شد من می‌خواستم حالا درباره راه آهنم یه صحبتی بکنم که اتفاقا دانشگاه علم و صنعت یکی از پیشگامانی بود که در بحث صنعت ریلی گام‌های خیلی مؤثری برداشت. ما تا زمان نداریم برای توضیح. راه حل هاتون رو خیلی خلاصه بفرمایید که بتونیم خداحافظی بکنیم.
زنده باشی. ببینید، راهکارهای مختلفی به منظور افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه وجود داره. یکی این که برنامه ها و شیوه های تدریس و حتی سرفصل های آموزشی دانشگاه ها متناسب با فناوری های روز بازنگری و اصلاح بشه. نکته بعدی، نظام آموزشی و اجرای کارآموزی دانشجویان در صنایع و نیز باز آموزی صنعتگران و فارغ التحصیل در سطح کشوری بازنگری جدی را می طلبد. نکته بعدی که میتونم خدمتون عرض کنم، برای تدریس بخش هایی از دروس دانشگاهی ما میتونیم از متخصصان مجرب شاغل در خود صنایع استفاده کنیم تا مطلب کاربردی تری به دانشجویان ارائه بشه و در آخر انتخاب عنوان و موضوع پایان‌نامه کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا باید با دقت و وسواس خاصی انجام بگیره صورت بپذیره، به صورتی که کاربردی بوده و سپس نتایج اون جهت استفاده همگان انتشار پیدا کنه.
ما به آخر برنامه رسیدیم. من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر هومان حاجی مشالله بزاز از اینکه در برنامه ما حضور داشتید. من سپاسگزاری میکنم.
مرسی از دعوتتون.
آقای دکتر روح الله عزتخواه هم روی خط ارتباطی ما بودن که عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی بودن و همینطور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و گفتگویی هم داشتیم با آقای دروزمی، مهندس محمد دروزمی که رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان بودن و درباره استان کردستان مطالبی رو بیان کردن. به اتفاق همکارانم لحظه های خوبی براتون آرزو میکنم. به یاد داشته باشید که ایام کرونا، پاندمی کرونا رو در سراسر جهان داریم. در ابتدا مواظب خودتون باشید و بعد مواظب دیگران، به هم احترام بذاریم و تمام شیوه نامه های بهداشتی رو تا اونجایی که میتونیم رعایت بکنیم که سالم بمونیم. دوستتون داریم، انشالله که همیشه پاینده باشید و موفق. www.radiogoftegu.ir یک ساعت پس از پخش برنامه. ایامتون شاد.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399. Thank you.